أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان محترم و با امید اینکه مطالبی که تا اینجا در مورد اخلاق از منظر اسلام خدمت عزیزان از آیات و روایات عرض کردیم مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشه، بحث رو ادامه میدیم. در این مبحث در پی مطالب گذشته به بحث عفت و شهوت جنسی رسیدیم که در جلسات گذشته عرض شد که دو مطلب هست که در اخلاق و در روایات اهل بیت خیلی به او اهتمام ورزیده شده. یکی حفظ زبان هست و گناهانی که منشأش تکلم و گفتار و سخن گفتن هست، و دوم مبحث شهوت جنسی است و در مقابلش عفت ورزیدن و راهکارهایی که اسلام برای عفت عرضه کرده و دستوراتی که برای بستن درهای فساد و بیبندوباری جنسی در اسلام به ما رسیده. عرض کنم که در مقدمه به صورت کلی این رو باید بدونیم که در بیشتر مکاتب و در بیشتر ادیان یا شاید همه ادیان الهی نسبت به این مسئله، یعنی شهوت جنسی، اهتمامی بوده و احکامی خاص وضع شده که هدف از این احکام پیگیری این مطلب بوده که انسان و بشر از جهت جنسی در اون مسیری که طبیعی است و خدای متعال برای او قرار داده که همون ازدواج و زناشویی باشد به این سمت بره و از انحرافات جنسی، از بیبندوباری های جنسی، از افسار گسیختگی هایی که ممکنه در جوامع پیش بیاد که در جوامع های کنونی این مطلب بیشتر اتفاق افتاده و به چشم میخوره، انسان از اینها دوری بکنه. شما میبینید که حتی علارغم آنچه که عملا الان در اروپا و آمریکا و سایر کشورهای مسیحی شاهد هستیم که از حجاب و عفاف خبری نیست، اما حتی در خود کلیسا و در خود کتب مقدس مطالبی در مورد عفت و در مورد حجاب وارد شده و رسیده که در گذشته البته مرسوم بوده که کسانی که به کلیسا می رفتند و حتی در غیر کلیسا زنها حجابی داشتند و از روسری استفاده می کردند. بعدها کم کم این منحصر شده به رفتن به کلیسا و اکنون که دیگه حتی در کلیسا هم بدون حجاب حاضر می شند. در این حال هنوز هم راهبه های مسیحی، زنانی که قصد تقرب به خدای متعال دارند و خودشون رو وقف میکنن برای عبادت پروردگار، حتی در کلیسا و در مسیحیت میبینیم که حجاب رو به صورت کامل مراعات میکنند. خب در اسلام هم این مطلب بوده و برخلاف بعضی از احکام که در آیات قرآن کم به آنها پرداخته شده و فقط به صورت مباحث کلی مطالبی آمده و بعداً در روایات اهل بیت و پیغمبر اکرم بیشتر باز شده و توضیح داده شده، نسبت به حجاب و عفت و روابط جنسی میبینیم که بسیاری آیات قرآن به این موضوع و مهم پرداخته و اشاره شده در قرآن به امتهایی که دچار بیبندوباری شدن مانند قوم لوط و عذابهایی که بر سر اینها فرود آمد به در مقابل این گناه‌ها و کارهایی که انجام می‌دادند. و همچنین روایات بسیار زیادی که از پیغمبر اکرم و از اهل بیت علیهم السلام و از سیره نبوی و سیره زنان مؤمنه در اسلام آمده، تمام اینها شاهد و گواه و نصوصی است که نشان می‌دهد که در این جهت، یعنی از جهت حیا و عفت، این که مسیر شهوت جنسی در انسان از اون سیر طبیعی خودش خارج نشه و دچار بیبندوباری نشویم، اسلام بسیار به این اهتمام ورزیده و راهکارهایی رو برای ما قرار داده. پس این حکم در نص قرآن کریم آمده و در امتهای سابق هم بوده و بهش اشاره هایی شده. اینجا باید این مطلب رو مورد باز تأکید بیشتری قرار بدم که اسلام برخلاف بعضی از مکاتب که دینهای تحریف شده مروج عدم ارتباط و سرکوب کردن شهوت جنسی در بشر هستند و حتی از ازدواج و تشکیل خانواده دادن هم به نحوی یاد می‌کنند که گویا مانع از کمال انسانی و بشری است و در تعالیمشون می‌بینیم که روحبان و اون کسانی که ترسا هستند، کسانی که به اصطلاح روحانی های این مکاتب هستند، از هر گونه ارتباط با جنس مخالف پرهیز میکنن، چه مرد و چه زن، و به سرکوب غریزه جنسی میپردازن که نوعا هم در این امر موفق نیستن، چون اون چیزی که خدای متعال در انسان و بشر آفریده و شهوت جنسی رو قرار داده امری بوده که لازم بوده و سرکوب کردن او و به کلی انسان رو بردن به طرف اینکه هیچ گونه ارتباطی بین مرد و زن نباید وجود داشته باشه، این باعث خمود شدن و همچنین از بین رفتن نسل بشر میشه. آنچه که اسلام بهش تأکید داره در دو قسمت هست. یک قسمت این که برای جلوگیری از فساد هر جوانی و هر دختری هر چه زودتر باید ازدواج کنند. ترغیب زیادی در اسلام ببینیم که نسبت به ازدواج هست که فرمودن که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، کسی که ازدواج میکنه نیمی از دینش رو احراز کرده و حفظ کرده و اکنون در حفظ نیمه دیگر باید بکوشه، و اگر ازدواج نکرده تمام دینش در معرض خطر هست و تمام اخلاقیاتش ممکنه از دست بره. بنابراین یک قسمت این هستش که ما توجه کنیم به ازدواج و از جهت غریزه این غریزه رو سرکوب نکنیم، بلکه این غریزه رو در جایی که خدای متعال مباح دانسته و مستحب دانسته صرف بکنیم. از طرف دیگه بسیاری از احکام و آداب در اسلام جعل شده و وضع شده و قرار داده شده که هدف از این احکام این هست که از بیبندوباری ها جلوگیری بشه، که یکی از اینها حجاب هست، بحث حجابی که هم برای مردان و هم برای زنان در اون حدود خودش مطرح شده که از عوامل بازدارنده فسادهای جنسی است. مبحث دیگه مبحث حفظ نگاه و نظر هست که اگر کسانی از مردان یا زنان حجاب رو و عفاف رو آنچنان که باید و شاید مراعات نکردن، طرف مقابل با عفت ورزیدن و حفظ دیده و چشم و نگاه خودش قلب خودش رو حفظ بکنه و از افتادن در فتنه و گناه خودش رو نگه داره. خب بحث هایی که در این باره مطرح شده عرض کردم بسیارش در قرآن کریم بهش اشاره شده. من با مثال در سوره نور سه آیه به این مهم پرداخته، آیه 30، 31 و 60 سوره نور در مورد بعضی از مطالبی که راجع به حفظ چشم از نگاه به نامحرم هست و همچنین در مورد حجاب هست مطالبی بیان شده. در سوره احزاب آیات 32، 33 و 59 هم میتونیم آیاتی رو بیابیم که به این مهم پرداختند. خدای متعال در آیه 30 سوره نور میفرماید که ای پیامبر به مؤمنان بگو که چشمها رو فرو بندند و شهوت جنسی خودشون رو حفظ کنند، که این باعث میشه که پاکتر بمانند و خدای متعال آگاه هست به آنچه که اینها انجام میدهند. قل للمؤمنین یغض من ابصارهم و یحفظ فروجهم ذالک از کالهم ان الله خبیر بما یصنعون. که این خطاب نسبت به مؤمنین هست، مردان باید چشمهاشون رو از نگاه به نامحرم فرو بپوشند و بیبند و بار نباشند و به زنان نامحرم نگاه شهوت‌آلوز نیفکنند. در ادامه خطاب متوجه به مؤمنات و زنان با ایمان میشه و میفرماید که قل للمؤمنات، و به زنان مؤمنه هم بگو، زنان مؤمنه هم چشمهاشون رو از نگاه کردن به مردان نامحرم فرو بپوشن، که این نشون بده که حفظ چشم و دیده فقط مربوط به مردان نیست و در مورد زنان هم امر به حفظ دیده و بصر و نهی از چشم چرانی وارد شده. و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و شهوت جنسی خودشون رو عرض کنم که حفظ کنند و آشکار نکنند زینت خودشون رو مگر آن زینت هایی که آشکار هست به طب، که در روایات ما و در تفاسیر فرمودن که اون زینتی که آشکار است و نیازی به پوشانیدنش نیست انگشتری است که یا گاهی سرمه است که زن به چشم میکشه. البته در این مسئله اختلاف فتوایی بین علما هست که بسیار از علما حتی انگشتر و سرمه چشم رو هم جزء زینت‌هایی می‌شمارن که باید پوشیده بشه، ولی اکثر فقها و مراجع تقلید اگر خانمی و زنی آرایشی نداشته باشد و زینت نکرده باشد، در این صورت در حدی که دست‌ها تا مچ و صورت گردی صورت اون مقداری که در وضوء شسته میشه به این مقدار اگر باز باشه اشکالی نمی‌کنن و حد حجاب رو تا اینجا می‌شمارند. بعد خدای متعال می‌فرماید که ولیضربن به خمارهن علی جیوبهن، به این زنان بگو که خمارها یعنی مقنعه‌های خودشون رو بر روی گردن‌هایشون بیفکنن، که در جاهلیت رسم بر این بوده که شبیه به آن چیزی که الان راهبه‌های نصرانی انجام میدن که مقنعه‌ای که بر سر دارن پشت گوش می‌افکنند و گاهی قسمتی از گلوی اینها ممکنه پیدا باشه. اما خدای متعال می‌فرماید که به زنان مؤمن بگو که مقنعه‌های خودشون رو بر روی گردن‌هایشون بیفکنن، به جوری که هم گوش‌ها و هم به اصطلاح گردن و سینه اینها پوشیده و محفوظ باشد از نگاه نامحرمان. ولا یبدین زینتهن، نه و آشکار نکنن زینت خودشون رو مگر برای این افرادی که حالا بر خواهیم شمرد. که این نکته رو باید عرض کنم که اینجا اشاره بکنم که زینتی که در قرآن به او پرداخته شده منظور فقط آرایش کردن نیست، بلکه مطلق زیبایی های زنان رو بهش زینت میگن، و این زینت و این زیبایی ها حالا ممکنه در صورت باشه یا ممکنه در اندام شخصی باشه یا در طرز راه رفتن او باشه یا در طرز سخن گفتن او باشه، که حالا به اینها خواهیم پرداخت، که هر امری که محرک باشه و جزء زیبایی های زنان محسوب بشه قرآن می‌فرماید که اینها باید پوشیده بشه از نگاه نامحرمان و موجب وقوع فتنه دیگران نشه. ولا یبدین زینتهن، نه زینت خودشون رو آشکار مکنن مگر برای شوهرانشون یا پدرانشون یا پدران شوهرانشون یا دخترانشون یا پسران شوهرانشون یا خواهرانشون یا فرزندان برادرانشون یا فرزندان خواهرانشون و یا عرض کنم که نسائشون، تا اونجا که می‌فرماید که او التابعین غیر اول الاربه من الرجال، و همچنین اطفالی که هنوز به حد بلوغ نرسیدند. ولا یضربن ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، نه تنها زینت رو بپوشانند بلکه حتی در راه رفتن رفتاری نداشته باشند و پا به زمین نکوبند، به نحوی که صدای خلخالی که زنان عرب استفاده میکردن و اکنون هم استفاده میکنن شنیده بشه، که مشخص بشه که حتی خلخالی به پای این خانم هست. و توبه کنید به خدای متعال جمیعاً ای مؤمنون به امید اینکه رستگار شوید. آیه رو تلاوت میکنم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء تا آخر آیه. خب پس این آیات در سوره نور اشاره داشت به حفظ چشم و بصر هم در مورد زنان و هم در مورد مردان که هر دو باید چشم رو از نگاه کردن به نامحرم فرو بپوشن. و قسمت دوم اشاره داشت به حفظ حجاب به خصوص در مورد زنان که اینها باید به نحوی مقنعشون رو به سر بزنن که غیر از صورت دیگه چیزی معلوم نشه، نه مو و نه گوش و نه گردن و سینه اینها مشخص نباشه. خطابی است نسبت به زنان پیامبر که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، ای زنان پیامبر شما مانند دیگر زنان نیستید، یعنی برتر از اینها خواهید بود اگر تقوا پیشه کنید و تقوا داشته باشید، که اگر تقوا نداشته باشید برتری دیگه وجود نخواهد داشت. فلا تخزعن بالقول بعد میفرماید که فلا با فای تفریق که اگر حالا میخواید تقوا داشته باشید، اون تقوایی که باید شما زنان پیامبر داشته باشید این هست که فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا، در هنگام سخن گفتن با حالت خضوع و اشفگری با دیگران صحبت نکنید و سخن مگویید که اون کسی که در قلبش بیمار است و به اصطلاح قلب او هیجان شهوت رو داره، این طمعی در شما برایش پیش نیاد. و قول نه قولا معروفا، و سخنی بگویید که معروف باشه، یعنی هم از جهت لحن مراعات بکنید که ولا یخزعن فی القول، با لحنی اشفگرانه سخن مگویید که باعث طمع دیگران بشه، و هم از جهت کلماتی که به کار میبرید قل نه قولا معروفا، این کلمات کلماتی با عفت باشه و چیزی نباشه که در شأن شما نیست. نسبت به خروج از خانه و روانه عرض کنم که خیابان و بازار شدن و شرکت کردن زنان در مجامع عمومی هم ما باز مطالب زیادی رو از اسلام داریم. شما میبینید که بسیاری از مستحبات که بسیار تأکید شده در اسلام، مانند تشییع جنازه، مانند حضور در مساجد، مانند شرکت در نماز جماعت، مانند شرکت در نماز عید و عرض کنم که امثال اینها، شرکت در نماز جمعه، برای زنان این وجود نداره و بیان شده که بهتر است که زن در خانه خودش اعمال عبادیش رو انجام بده. در سوره احزاب فرماید که وقرن فی بیوتکن، آیه 33، قرار بگیرید در خانه های خودتون و اهل کوچه و بازار نباشید، زنان خیابانی نباشید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مانند زمان جاهلیت بیرون نیاید و اظهار وجود نکنید. و اقمن الصلاة و آتین الزکا، نماز بخونید و روزه بدهید. و اطعن الله و رسوله تا آخر آیه. و اقمن الصلاة و آتین الزکا، که نماز بگذارید و زکات پرداخت بکنید و خدا و رسول او رو اطاعت کنید و سرکشی نداشته باشید. بعد آیه دیگه باز در سوره احزاب هست، آیه 59 میفرماید که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک، ای پیامبر به همسرانت بگو و به دخترانت بگو و نساء المؤمنین، و به زنان مؤمن هم بگو که یدنین علیهن من جلابیبهن، اینها چادرهاشون رو به خودشون نزدیک کنن. این شکلی نباشه که چادر رو به سر بیفکنن اما دو طرف او رو رها کنند که حجم بدن یا عرض کنم که اون پوششی که در زیر چادر دارن آشکار و هویدا بشه، نه، چادر رو به خودشون نزدیک کنند. ذالک ادنا ان یعرفن، که این بهتر است و نزدیکتر است به این که شناخته بشن که اینها زنان مؤمنین هستند و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند. و کان الله غفورا رحیما، که خدای متعال غفور و رحیم است. خب میبینید که برخلاف آنچه که بعضی غیر مطلعین ابراز میکنن که کجای قرآن نوشته که حجاب داشته باشیم یا عفاف داشته باشیم و این مطالب کجای قرآن آمده، اتفاقا از بحثایی که به طور تفصیل در قرآن بهش پرداخته شده، یکی از اون بحثا بحث حجاب و عفاف و بحث شهوت جنسی است. خب آیات دیگری هم باز داریم در مورد مذمت و نکوهش بیبندوباری، در مورد زنانی که دچار فحشا و منکر میشن، در مورد مردانی که این چنین هستن و صفات اینها و عقاب‌ها و عذاب‌های دنیوی و حدودی که باید بر اینها اجرا بشه و عذاب‌های اخروی که در انتظار اینها خواهد بود، و نیز به صورت مبسوط در مورد قوم لوط و در مورد اقوامی که با بیبندوباری های جنسی موجبات هلاکت قوم خودشون رو فراهم آوردن و عذاب خدای متعال بر اینها نازل شد. و اگر کسی میخواد در اخلاق اسلامی آنچه که قرآن و روایات ما فرمودن رو عمل بکنه، یکی از مهمترین اینها این هست که بر نفس خودش تسلط داشته باشه و بر شهوت خودش مسلط بشه و ابتداعاً تا جایی که میتوانیم باید سعی کنیم که کسانی که ازدواج نکردن، فرزندانمون رو یا کسانی که برادرمون، خواهرمون، کسانی که متعلق به ما هستن و کار اونها دست ماست، اسباب ازدواج اونها رو هرچه سریع‌تر بکنیم و در ازدواج سختگیری نداشته باشیم. و از اون طرف اموری رو که اسلام در مورد حجاب و نگاه و نظر و عفت فرموده، اینها رو مراعات بکنیم که اگر در جامعه این دو مراعات بشه، یعنی ازدواج به موقع جوانان و اینکه منتظر نشن تا اون موقعی که مدت زیادی از زمان بلوغ میگذرد و هنوز میبینیم که جوانی ازدواج نکرده و سالهای ساله که عزوبت اختیار کرده، چرا که به دنبال بعضی از شروطی است که گاهی در فرهنگ غلط معمول و رائج جامعه کنونی برای ازدواج متداول شده و خود این باعث شده که ازدواج ها به تأخیر بیفته و سن ازدواج بالا بره و خود این موجب فحشا و منکرات بسیاری در جامعه خواهد شد. و امیدوارم که در این قسمت ما به آنچه که عقلمون و شرع مطهر فرموده عمل بکنیم، چرا که شهوات انسانی و خواسته های بشر گاهی موجب میشه که ما مقاومت بکنیم، با اینکه میدانیم صلاح جامعه در این است، با اینکه میدانیم جامعه‌ای که از جهت جنسی معتدل باشه و ازدواج و کانون خانواده در او گرم باشه و بیبندوباری و فساد وجود نداشته باشه، جامعه ایست که بسیاری از فسادهای دیگه هم و نابهنجاری های دیگه هم در او کم خواهد شد، دزدی کمتر خواهد شد، قتل کمتر خواهد شد، که بسیاری از قتل ها، بسیاری از عرض کنم که دعواها، بسیاری از خودکشی ها رو میبینیم که برای کسانی پیش میاد و در مورد کسانی است که ازدواج نداشتن یا اگر ازدواج کردن از جهت حیا و عفت و حجاب آنچنان که باید و شاید مراعات نکردن. و البته اسبابی که امروز در جوامع کنونی ایجاد شده برای ترویج فساد باعث شده که نه تنها در جامعه های اسلامی بلکه حتی کشورهایی که دینی هم در اینها حاکم نیست و غالب لائیک بودن هستن، حتی اینها هم از آنچه که 100 سال پیش 200 سال پیش داشتن و حجاب داشتن و عفاف داشتن فاصله گرفتن و الان به بیبندوباری رسیدند و خود این بسیار بسیار موجب فسادهای دیگری در این جوامع هم شده. از خدای متعال میخوام که ما رو موفق کنه به عمل به دستورات اهل بیت و انشاءالله که جوانهای ما و کسانی که در سن ازدواج هستن هرچه زودتر موجبات ازدواجشون فراهم بشه و انشاءالله که پدران و مادران این فرهنگ غلط دیر ازدواج کردن و بهانه تراشی برای ازدواج، سختگیری در مورد دخترانشون و پسرانشون رو کنار بگذارند و باعث نشن که سن ازدواج بالا بره. و الان در جامعه کنونی ببینیم که بسیاری از افراد هستن که دخترانی بالای سن 30 سال داریم ازدواج نکردن، پسرانی بالای سن 35 سال تا 40 سال که اینا ازدواج نکردن، و حتی اگر در تمام این مدت هم اینها عفت ببرزند و حالا در خانه خودشون یا در محیط کار خودشون انسان‌های نجیب و عفیفی باشند، در این حال ازدواج‌هایی که در سن بالا انجام میشه بسیاری از این ازدواج‌ها منجر به طلاق میشه و بسیاری از مشکلات دیگه. از خدای متعال میخوام که حیا و عفت رو به جامعه‌های ما برگرداند، و این نمیشه مگر اینکه بزرگان ما و کسانی که سنی از اینها گذشته عاقلانه تر بیندیشند و دست از تقلید کورکورانه از جوامع غربی یا شرقی که بیبندوباری و فساد در اینها رواج پیدا کرده دست بکشن و به اون فطرت اولیه‌مون برگردیم. اگر یاد بعضی از کسانی که سن بالاتری دارن باشه، یا الان در بعضی از قسمت‌هایی که اونهای قدیمی وجود داره ترددی داشته باشید، می‌بینید که درهایی که در خانه‌های قدیم بود دو کوبه داشت، یک کوبه که حالت حلقوی داشت و در سمت چپ بود و یک کوبه که حالت چکشی داشت و در سمت راست این خانه‌ها بود، که پدران ما و فرهنگ ما در ایران این چنین بود که اگر کسی می آمد، کسی که پشت در بود، اگر زن بود نمی‌خواست زن خانه رو کار داشت، این حلقه‌ای رو می‌زد که کوبه رو میکوبید به صورت حلقه بود و صدای ظریفی داشت. خانم خانه میفهمید که کسی که پشت در آمده خانمی است که به او کار داره و او به پشت در می آمد، و بالعکس اگر مردی با مرد خانه کار داشت اون کوبه ای رو میکوبید که در سمت راست بود و حالت چکشی داشت و صدای بلندتری داشت، که خانم خانه بدانه که این کوبنده در مردی است که با مرد خانه کار داره. و الان که مثلا مرد خانه در خانه نیست، لزومی به گشودن در نیست. که حالا این مثالی بود که عرض کردم، با مراجعه به فرهنگ گذشته خود ایرانی ها و خود مسلمان ها میبینیم که بسیاری از چیزهایی که الان برای ما شاید بسیار دور از ذهن و بعید جلوه میکنه، مطالبی بود که در جامعه ما نهادینه شده بود و اهم از لباسهایی که مردان می پوشیدن و لباسهایی که زنان به تن می کردن، که تمام اینها زن رو و مرد رو به عفاف و حجاب و حفظ شهوت نفس کمک می کرد و او رو از بیبندباری ها دور می داشت. در انتها از خدا می خواهم که به ما این توفیق رو عنایت بفرماید که به آیات کلمه قرآن و روایات اهل بیت در این مورد توجه بیشتری بکنیم و در زندگیمون اینها رو به کار ببندیم. امیدوارم که مطالب عرض شده مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.